بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب مبنای مرحوم اصفهانی بود در باب وضع و اشاره کردیم که به عنوان چهارمین مبنای باب وضع مرحوم آقای اصفهانی قائل به جعل علامیت هستند. این مبنای جعل علامیت رو گفتیم امام هم پذیرفتند و در تقریرات و متنی که از خود ایشون هم در اختیار بود این متن رو دیدیم. اشکالاتی بر این مبنا وارد شده بود. اشکال اول اشکال مرحوم آغازیا بود که امام ازش جواب دادن. اشکال دوم اشکالی است که در کلمات مرحوم آیت الله خویی مطرح شده و روز گذشته بهش اشاره کرد. اشکال این بود که وضع یک معنای عرفی داره. عرف همه این کار را انجام میدن. ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم عرف حتی مجانین و اطفال هم میان و وضع میکنن، در حالی که جعل علامیت یک معنای پیچیده و دقیق است. عبارت مرحوم آقای خویی رو روز گذشته با هم خوندیم و دیدیم. برخی از بزرگان جواب داده بودند که خب اگه این گونه است ما در معنای حرفی در معنای انشاء اینها هم معانی دقیقی است، بسیار معانی دقیق و ظریفی است. معنای حرفی و انشاء و از این قبیل هم معانی دقیقه است که عرف اونها رو به کار میبره، عرف اونها رو استعمال میکنه، بعضن با دقتهای بسیار بیشتر از معنای وضع. اما میبینید که این مشکلی درشون نیست. پس عرف میتواند از معانی دقیقه و امور دقیقه استفاده بکنه. یه تکمله این بحث داره و اون این که دو بحث وجود داره در اینجا. یکی این که استفاده از امور دقیقه، یکی ایجاد امور دقیقه. خوب به این توجه کنید. الان مثلا کامپیوتر یه چیزی بسیار دقیق پیچیده است، عرف ازش استفاده میکنه اما ایجادش نمیتونه بکنه، باید کارشناس بسیار خبره بیاد اینو ایجاد کنه. یه بحث استعمال دقایقه، یه چیز بسیار دقیقی وجود داره، این امر بسیار دقیق رو عرف ازش استفاده میکنه. اونی که دیروز در عبارت منتقل اصول دیدیم این بود، میگو آقا انشاء یک امر بسیار دقیقیش، عرف ازش استفاده میکنه. معنای حرفی یک معنای بسیار دقیقی است، عرف ازش استفاده میکنه. طبیعتا اگر بخواید تحلیلش بکنید، ایجادش بکنید، بررسیش بکنید، این دارای دقت ویژه است، اما از او استفاده بکنه. این یه نکته است. نکته دوم این که این امور دقیقه رو آیا عرف میتونه ایجاد بکنه؟ خوب توجه کنیم بین این دوتا خیلی تفاوته. بعدها در مباحث بعدی هم به این میپردازیم. یه وقتی یه چیزی بسیار دقیق، بسیار با کیفیت بالا، بسیار با عمق، عرف هم میگیره و استفاده میکنه. اما یه وقت شما میگید عرف خودش این کار رو میکنه، خودش اون دقت رو پدید میاره، خودش اون دقت رو به کار میگیره، از او استفاده میکنه. وضع فرض بر اینه که صرفا استفاده نیست، بلکه ایجادی است. یعنی مثلا فرض بفرمایید که الان که حضرت عالی خداوند یه بچه بهت میده، میخوای اسم بذاری روش، پس شما میایی میگی من اسم زید رو میذارم رو این بچه. پس شما نامگذاری میکنی، وضع میکنی، خودت داری این جعل رو انجام میدی، خودت داری این نامگذاری رو به جای میاری. این صرفا استفاده از امور دقیقه نیست، بلکه ایجاد امور دقیقه. لذا این جواب نقضی که یا جوابی که مرحوم منتقل اصول بیان کرده اینجا نمیاد. اون جواب به درد جایی میخوره که یک امر دقیقی است استفاده ازش میکنه. او اللهم الا ان یقال، که ما بگیم آقا اساسا کی گفته این امور دقیقه؟ فرق است بین ایجاد یک شی و تحلیل یک شی. ما تا حالا در مرحله بالا فرق گذاشتیم بین استفاده و ایجاد. حالا میگیم آقا سه چیز داریم: ایجاد، استفاده و تحلیل. خیلی وقتها ما ها یه چیزی رو ایجاد میکنیم، اما اگه بخوای تحلیلش بکنی، تحلیلش امر دقیقی است. ایجاد امور اعتباری دقت لازم نداره، عرف یاد میگیره در مسیر زندگی خودش، در مسیر مشی خودش ببینید کار رو انجام میده. فرق است میان ایجاد و تحلیل. مثال ساده ای بزنیم، مثلا میبینی یه نفری بچه درست میکنه، خب این تحلیلش خیلی پیچیده است. چه مکانیزمی انجام میشه؟ خداوند کی ولوج روح میکنه؟ اما ایجادش که از هر گبر و کافری ممکنه برام. یک بچه دیروز مثال دادیم که عرافت به این اشاره میکنه، میگه بچه ها تو خیابون میبینید بعضا این کار رو انجام میدن. ایشون مثال جالبی داره، میگه میبینید تو بچه ها تو خیابون که دارن میره عصبانی میکنه، میشه به هم فحش میدن. فحشای نجف هم ایشون فرمودن، گفتن میگن یا کلب ابن کلب. خب چرا به یک فرد دیگه میگه کلب؟ یعنی میخواد بگه چی؟ میخواد بگه تو در عالم اعتبار همون کلبی. در حقیقت داره جعل هویت میکنه. یا تمام تشبیه هایی که شما میکنید اگر مبنای سکاکی رو در تشبیه بپذیریم، تمام این تشبیه ها به نوعی چیه؟ مجاز عقلی است. یعنی در حقیقت شما تنزیل میکنید فردی را به جای فرد دیگه. بله وقتی میخوای تفسیر کنی، اون وقت تفسیرش دارای دقته، تفسیرش محتاج تأمله، محتاج دقته. پس این رو همینجا به عنوان بحث کلی قبول بکنیم، بپذیریم ما یه استفاده داریم، اساسا استفاده از دقایق چیز عرفیه. یه کسی یه دقیقه ای رو درست کرده داده در اختیار شما، شما از او استفاده. دو، یه وقت ایجاد امور دقیق است، نه این خیلی دقت نمیخواد، امور اعتباری رو عرف انجام میده، از بچگی یاد میگیره اعتبار بکنه. بالاتر از ملکیت که نیست، ملکیت هم یه امر اعتباریه، ملکیت یه امر اعتباری عقلاییه، زوجیت یه امر اعتباری عقلاییه. اما وقتی شما میخوایی اینو تحلیلش بکنی، تفسیرش بکنی، ممکن اون وقت به امور دقت دار و دقیقه بره. نه نمیگفتن واضع در نظر میگیره، نه همونم نمیگفتن، میگفتن اصلا این مناسبت ذاتیه هست که این پدید میاد. نمیگن در نظر میگیرم، من به همین اشکال کردم. ناگهان خیلی فرقه بین این که مثلا شما میگید الان میخواید تابلوی بکشید، از این شیشه هایی رو کنار هم بذارید، میگید الان این تابلو همش آبیه، من مناسبت ذاتیه این آبیه مثلا سیر رو قرار میدم بالا، این میشه شما مناسبت ذاتیه رو در وضع لحاظ میکنید. نه اونا اینو نمیگن، اونا میگن همین که تو گفتی به آب آب، این دارای مناسبت ذاتیه بود بدون اینکه خودت حواست باشه، ناخودآگاه مجبور بودی به آب بگی آب، نمیتونستی به آب بگی نون، چون این مناسبت ذاتی تو رو به اینجا کشوند، لاجرم به اینجا منتهی شدی. باز هم در حقیقت معید همین بحثه که بدون اینکه بدانید به این نقطه رسیدید. یعنی مثلا چرا به صرفه گفتی صرفه؟ چون صدایی که موقع میکردی صرفه بود، این صدا صرفه شنیده میشد. یعنی به این خاطر اونا در حقیقت رفتن سراغ این که این وضعها خود به خود از اون مناسبت ذاتیه زائیده شده است. خب این از این، پس این اشکال در هر صورت به مرحوم آشفند حسین و مبنای امام وارد نیست. بله این امور دقیقه است، ما هم قبول داریم تحلیلش امور دقیقه است، اما مگه تعهدی که خود مرحوم آقای خویی میگه از امور دقیقه نیست؟ مگه بقیه مبانی که میگیم امور دقیقه نیست؟ اتفاقا حالا اینم به عنوان بحثی که تو ورقه ها نیست اضافه بش بکنیم، عرفی ترین معنا در رابطه با وضع از میان معانی مختلفی که گفته شده همین معنایی است که آشفند حسین گفته، یعنی معنای جعل اعلامی. این از این تمام. نه ما نمیگیم این آخرش، گفتیم کم دقت ترین امر اینه. نه اون به اشکال آخرم بود، اتیکه بحث آخرم بود که تو عبارت ها نیست که خواستید اضافه کنید، اما اون بحث دیگرش اینه که نه ما فرق است بینه استفاده، ایجاد و تفسیر. استفاده از امور دقیقه کار عرف، ایجاد امور دقیقه هم عرف میتونه انجام بده، اونی که پیچیده است تحلیل امور دقیقه. اشکال سوم که اشکال دوم مرحوم آقای خویه و اشکال بسیار هم دقیقی است، یه مقداری عبارت مرحوم آقای خویی در محاضرات عبارت دهم ریخته است. به این توجه بکنیم تا مطلب حل بشه. خلاصه عبارت ایشون رو بگیم، بعد رو عبارت هم مقداری نگاه میکنیم. ظاهر عبارت مرحوم آقای خویی اینه که کن یک اشکال رو بیان میکنند، اما وقتی به کنش بریم این اشکال در حقیقت دو تا اشکاله. ایشون میگن آقا نگاه کنید، یک فرقی بین وضع اعلام خارجیه و وضع الفاظ وجود داره. اعلام خارجیه علامت، اما علامت ورود ممنوع تابلو. وضع تابلوها که تو کلام مرحوم آقای هاشم حسین دوتا با هم یکی دانسته شده بود، می فرماین تابلوها سه رکن دارن، در حالی که وضع الفاظ دارای دو رکنه. در علامتهای خارجی تابلوی ورود ممنوع مثلا ما سه رکن داریم: یک، موضوع خود این علم، خود این تابلو. دو، موضوع و له، یعنی دلالت این تابلو بر ورود ممنوع. و سه، موضوع اون علیه، یعنی اون جایی که این تابلو رو میذارید سر کوچه. پس در اعلام خارجی سه رکن وجود داره: یکی موضوع، دیگری موضوع و له، و سومی موضوع اون علیه. در حالی که در وضع الفاظ دو چیز وجود داره: یکی موضوع که عبارت باشه از لفظ، یکی هم دلالت. دیگه زمینی که این میخو توش بکوبی وجود نداره. حالا مطلبی که اول بحث گفتیم رو بذاریم کنم، عبارت ایشون رو ببینیم. ثانیا اشکال دوم آقای خوبی ان وضع الالفاظ، اینم قطع شده این صدای ما رو ذره، ان وضع الالفاظ ليس من سنخ الوضع الحقیقی، وضع الالفاظ از سنخ وضع حقیقی نیست. وضع حقیقی که مثل چی؟ که وضع العلم على رأس الفرسخ. وضع حقیقی مثل وضع علم على رأس الفرسخ. ول وجهو بیزالک اینه هو ان وضع العلم یتقوم به سلاست ارکان، به سرک. الاول الموضوع و هو العلم، الثانی الموضوع علیه و هو ذات المکان، سر کوچک میکوب این تابلو رو اون مکانه. و سان و رکن الثالث موضوع له و هو دلال على کون المکان رأس الفرسخ، دلالت بر این که این مکان رأس فرسخه، یا حالا به تعبیر مثال ما این مکان ورود ممنوعه. حالا میرسی به اول عبارت ایشونو بگی: و هازا به خلاف الوضع فی باب الالفاظ فانه یتقوم به رکنین، این تقومش به دو رکن، الاول الموضوع و هو لفظ، الثانی موضوع له و هو دلالته على معنا. بعد از شما بگی ستاس میگه ولا یحتاج الى شیء ثالث، چیزی گوش کن، احتیاجی به شیء ثالثی نداری. لیکون ذلک الثالث، ثالثی نمیخوایم تا اون ثالث هو الموضوع علی باشه، تا اون ثالث موضوع علی باشه. حالا اجازه بده آقا، هنوز که ما بازش نکردیم قضیه رو، حالا حتی به مرحوم آقای رو بگیم. پس این فرمایش ایشون، از اینجا به بعد چند اشکال دومی رو مطرح میکنن. یه نفر ممکنه بگه آقا خب به معنا میگی موضوع علیه، ایشون میگه معنا رو تا حالا کسی بهش موضوع علیه نگفته. شما الان میگی موضوع علیه الفاظ چیه، نمیگی موضوع علیه الفاظ چیه. معنا موضوع علیه الفاظه، نه موضوع علیه. لذا اشکال دومشون اینه، میگه آقای اصفهانی شما تعبیر چی بود؟ میگفتی وضع لفظ علل معنا لیکون علامتن علیه، این علیه رو گرفته، پس معلوم میشه معنا موضوعون علیه، یعنی لفظو علل معنا میذاری، پس معنا میشه چی چی؟ موضوع علیه. در حالی که بالاتفاق معنا موضوع لهه، موضوع علیه نیست. ببینیم از اینجا، از این تا اینجا که خوندیم این نقطه بزنیم، اینجا اشکال دوم آقای خوییه میتونست نباشه. و اطلاقه یعنی اطلاق الموضوع علیه علل معنایی که موضوع لهه، علل معنا الذی موضوع له، اینکه به معنایی که در حقیقت موضوع لهه شما چی بگی؟ اطلاق کن موضوع علیه رو. این لولم یکن من الاغلاط الظاهره فلا اقل من انه لم یوحد فی الاطلاقات المتعارفه، اگه غلط ظاهر نباشه متعارف نیست در اصطلاحات و در کلمات ما. لم یوحد فی الاطلاقات المتعارفه و الاستعمالات الشایعه، در حالی که طبق فرمایشه مع ادامه اشکاله، در حالی که اگر حرف حضرت آقای هاشمم دوستن درست باشه، لازمه حرف هاشمم دوستن چیه؟ این که به معنا بگی موضوع علی، معن لازم ما افادهو، لازمه معن لازم ما افادهو، افادهو یعنی افاده مرحوم اصفهانی، لازمه فرمایش اصفهانی و ان یکون المعنا و الموضوع علی، لازمش اینه که معنا موضوع علی باشه. روز پس در حقیقت مؤثر فرمایش آقای خویی رو اگر بخوایم بدیم اینه که فرمایش ایشون به دو تیکه برگشت. یک، این که آقای آشمند حسین تشبیه کرد وضع اعلام رو به وضع الفاظ، در حالی که وضع اعلام سه رکن داره، وضع الفاظ دو رکن، این باعث میشه که این دوتا به هم تشبیه نشه. در ثانی لازمه حرف حضرت آقای هاشمند حسین اینه که وضع اعلام در وضع الفاظ شما به معنا بگید موضوع علیه، نگید موضوع علیه. خب پس بازگشت اشکال مرحوم آقای خویی به دو مطلبه که خب اینجا یاد داشت، زمین میگید معنا رو داری میذاری روی لفظ رو میذاری روی معنا، لا بله لفظ رو میذاری رو معنا، پس لفظ وضع علل معنا، نشست روی معنا که معنا خارجی زید باشه نه لفظ زید. خب به نظر میرسه فرمایش آقای خویی از جهاتی قابل مناقشه است. اولینش اینه که آقا ما در الفاظم سه رکن داریم. شما فرمودید عبارت مرحوم آقای خویی دستتونه نگاه بکنید، فرمودن رکن اول چیه در اعلام خارجیه؟ موضوع. رکن دوم مکان، رکن سوم دلالت. ما میگیم آقا در الفاظ هم همینه، رکن اول لفظ، رکن دوم معنا، رکن سوم دلالت. ایشون چطور در عبارت خودش معنا رو یادش رفته؟ عبارت ایشون رو ببینید، خط چهارم عبارت ایشون رو ببینید، و هذا به خلاف الوضع فانه یتقدم به رکنین، الاول الموضوع، اثانی دلالتو. خود معنا کو میگه لفظ و دلالت، خب معنا هم داریم که. چطور شد در وقتی که اعلام خارجیه رو میگید، میگید لفظ داریم و مکان داریم و دلالت، خب اینجا میگیم لفظ داریم و معنا داریم و دلالت. سب ما رو مبنای خود ایشون داریم بریم. چرا؟ چهار تا رکن مال بالایی. چرا؟
بالایی هم در وضع علائم رکش اول داریم موضوع مول علم، رکش دوم داریم موضوع علم و ذات المکان، رکش سوم داریم معنا، رکش چهارم داریم دلالت.
معنا نداره که دیگه، اون ذات المکانه. ایشون که قاعد به معنا نشون که اون معنا اون بحثی که ما ابتدا گفتیم اونو میرسیم و اشکال سوم خودمون میگیم. ایشون تو عبارتش اینه یه علم داری، یه مکان داری، یه دلالت این معنا برای مکان. همین این مسئله اول که در عبارت ایشون که هم نعلا عبارت هم مخصوصا امروز هم خوندیم دوباره هم جلوتون بگیرید، اما بقیه عبارت ایشون رو ببینید. ایشون میفرماین خط چهارم وضع یتقوم به رکنی الاول الموضوع که چی باشه؟ لفظ تو پیشونی من ننوشته و ثانی موضوع له هو دلاله. اولی لفظ، دومی دلالت. معنا کو اصلا که همه معنایی وجود نداره. دلالت بر معناست، خود معنا. من یه لفظی دارم زید، زید، یکی هستیم حضرت عالی، یکی این که این لفظ ما رو رهنمون رو به شما میشه، ما رو به شما میرسونه. این ستاست. اشکال دوم عبارت رو ببینید. من میگم عبارت ایشون یه مقداری مضطربه، البته تغییراته، شاید از قلم مقرر رفته. ببینیم اینجا عبارت ایشون. ایشون یه بار میفرمایند خط پنجم اثانی موضوع له، میگن موضوع له چیه؟ و هو و هو همه ببینن دلالت علی. بعد بریم خط ششم و اطلاقه علی معنی الموضوع له، یه بار میگن معنا موضوع له. یه جا معنا رو موضوع له میدونن، یه جا دلالت رو موضوع له میدونن. بین این دوتا خیلی فرقه. این هم یه استرابه در عبارت که بالاخره دلالت لفظ بر معنا موضوع له یا خود معنا طبق بیان ایشون. و اشکال سوم همون چیزیست که نکته ایست که روز یک شنبه که بحث مرحوم آقای هاشم دوستانو شروع کردیم گفتیم ما با تقریری که از عبارت مرحوم هاشم دوستان می کنیم در حقیقت مطلب مرحوم آقای هاشم دوستان رو به گونه ای طرح می کنیم که از همه اشکالاتی که بعداً بهش وارد خواهد شد نجات پیدا بکنیم. و اونم گفتیم که یک اشتباهی در یک مثال صورت گرفته که این باعث گمراهی شده. خوب توجه کنید، ما اساسا در وضع اعلام با وضع الفاظ هیچ فرقی با هم نداره. اعلام که میگیم یعنی علم، یعنی تابلو. شما میخواهید وضع کنید تابلو رو، چه کار میکنید؟ میگیم آقا ما میخواهیم از فردا اعلام بکنیم از این در هر کی میخواد بیاد تو باید مثلا فرض بفرمایید یه صلوات بفرسته. حالا بفرسته آه. این میشه چی؟ این میشه معنای مورد نظر. یه علامتی میخواییم برای این جعل کنیم. علامتش هم مثلا اینه که عکس یک صفحه ای از قرآن رو یا جلد قرآن رو داخل یک دایره آبی قرار بدیم. با همم قرار میذاریم، میگیم هر وقت یه عکس قرآن داخل یه دایره آبی دیدیم بدونیم باید از اینجا به بعد صلوات بفرستیم مثلا. پس معنا صلوات فرستاده. یک شکلی رو، یه تابلوی رو هم برای این جعل میکنیم. این وضع معنایی داریم، تابلوی داریم و دلالت تابلو بر معنا. این وضع تمام شد. این که میاییم این تابلو رو میچسبونیم به این در، این استعمال تابلوه، این وضع نیست. کمان که میتونیم به این در نچسبونیم، به در اتاق بغلی بچسبونیم. کمان که شما میتونیم رو بردارید سرگر خونه خودت بچسبونیم. میتونی احیانا این رو رو هر جلد کتابی، رو هر نامهی که بر هر که این فرستی بچسبونیم، که قبل از این نامه رو واکنه صلوات بفرست. پس این که برداشتید مکان رو وارد کردید، مکان اصلا دخالتی در وضع نداره. مکان مربوط به مقام استعماله. ما یک معنا داریم فرستادن صلوات، یک علامتی داریم قرآن داخل دایره آبی، یک دلالتی داریم که این علامت ما رو به این معنا رهنمون میشه. اما اینکه این علامت رو کجا بکوبیم، این طبیعتا استعماله. این همین اتفاق در الفاظ هم هست. یه بچه خدا بهت داده کاکل زری، شما این بچه کاکل زری اون معناست، خارجیت داره، یه لفظی رو براش انتخاب میکنی، میگی آقا این تو ماه ربیع دنیا اومده، من به نام نامی مثلا پیامبرش رو میذارم ابوالقاسم. لفظ ابوالقاسم، معنا این بچه کاکل زری، دلالت میکنه این لفظ بر این معنا. یعنی چی؟ یعنی شما هر وقت این لفظ رو شنیدی به این معنا رهنمون میشی. اما استعمال چیه؟ استعمال اینه که فرده که خواستی بگی برو ابوالقاسم از سر کوچه نون بخر، صداش میکنیم یه ابوالقاسم. وضعها در هر دو محیط اعتباری هست، هم در مقام تابلو خارجی. چرا؟ شما اعتبار کردیم، میتونستیم دایره رو داخل این قرآن رو داخل دایره نارنجی بذاریم، میتونستیم داخل دایره سیاه بذاریم به عنوان سادات، میتونستیم به جای قرآن عکس مفاتی بذاریم، اعتباری جعل کردیم یا نمیخوام حالا لفظ باشه. خب میتونستیم یه همچه چیزی بذاریم، اما استعمال تکوینی است. داره بیریم میکنیم سر کوچه، طبیعتا باید نصبش کنیم. همینطور هم در الفاظ اینجوری، ما معنا رو تصور میکنیم، ایجاد علقه میکنیم، ایجاد رابطه میکنیم، جعل علامیت میکنیم بین لفظ ابوالقاسم الف به واو و تتمش با چی؟ معنا. این اعتباریه، در وعاء اعتبار عقلاییه. استعمالش عبارت است از این که از زبان شما خارج میشه. اینی هم که از زبان شما خارج میشه تکوینی است، خارجیت داره. چرا؟ چون کیف مسموعه. حرف زدن من خارجیت داره، کیفه. پس هیچ فرقی بین علامیت تابلوها و اعلام با علامیت الفاظ وجود نداره. این چارتایی که اینجا نوشتیم وجود داره. معنایی که تصور میشه قد شد، نه معنایی که تصور میشه موضوع العلی، لفظ یا علامتی بر اون گذاشته میشه موضوع، انتقال از لفظ به معنا پیدا میشه به وسیله این علامت، یعنی دلالت موضوع له. چرا؟ این له یعنی لعجله، یعنی موضوع لعجل دلالته. چرا وضع کردی؟ لعجل دلاله. تلفظ یا نصب، تلفظ در وضع الفاظ، نصب در وضع تابلوها، این استعماله. لذا این اشکال مرحوم آقای اصلا وارد نمیشه، چون این دو تا رو سه تا اون در اون میگه سه رکنه، این دو رکنه. اصل مطلب آقای آشمم دو سنم که میگه یکیشون تکوینی یکی اعتباری، اونم غلطه که اون روز گذشته توضیح دادیم. نه، اینا هر دو در مقام وضع اعتباری هن، در مقام نصب و استعمال چی هن؟ چون طبعا معلوم آشوان گسته میگیدید تو عبارت آشوان گسته نمید. خب لذا اگر بخواییم نگاه بکنیم لفظ و علم اینو چرا دارم میارم براتون، انقدر ممکنه دوستان به ذهن میارم که مطلب ساده ایش انقدر توضیح میدید، برای اینکه همین مطلب ساده بعد از اینکه تحلیلش کردیم ساده است. همین مطلب آقای خویی رو نگاه بکنید، تمام کسانی که بعدن اومدن سر این قضیه به قدری مطلب به هم ریخته است، کسانی که بعد مرحوم آقای خویی مطلب رو خواستن جواب به آقای خویی بدن یا نقدش کنن یا بپذیرن، به قدری مطلب مشوشه که با این تحلیل استعمال و نصب مطلب روشن میشه. لفظ و علم وضع شده برای دلالت، این دلالت موضوع له. حالا لفظ وضع شده برای زید، علم وضع شده برای ورود ممنوع، استعمال میشه. حالا استعمال به چیه؟ این که علم رو نصب میکنن، لفظ رو از دهان خارج میکنن. این معطل اشکال اول آقای خویی و جواب سگانهی که مرحوم آقای خویی داد. اما یادتون باشه در لفظ من میجوره معنا غیر مراده. کجا غیر؟ خب باشه، در علم هم اینجوره، در علم هم غرض من اینه که شما صلوات بفرستی. میدونم، به هر حال شما الان غرض من چیه؟ اینکه صلوات بفرستی وقتی میخوای وارد اتاق بشی. حالا یه صلوات بفرستی. بعدم مغفول بودن یا مغفول نبودن دخالتی در قضیه ما نداره. چرا تابعه چطور نمجه نمیگونه؟ نه، شما در تابلو هم همینجوره، چه فرق میکنه؟ شما الان که داری با سرعت تو جاده میپیچی، تابلو زده برات مثلا فرض کنید که پمپ بنزین، شما اول تابلو رو میبینی بعد منتقل میشی؟ نه، بلا فاصله منتقل به پمپ بنزین میشی. بگذاریم بذاریم مطلب را چیم؟ عجب، من فکر من میگم پمپ بنزین تو آسمون رو قطعا هست. اتفاقا معمولا اسم زد میذارن، چطور نذارن؟ الا ماشاءالله زلفلی داری، چیز که زیاد الحمدلله تو عالم کچر. گوش کن، اشکال دوم که مرحوم آقای خویی گفتن، آقای خویی اشکال دومشون به مرحوم آشوان گسیم بود که شما طبق تقریرت معنا میشه موضوع علیه، در حالی که هازا لا یوغل یا حداقل لا یوحد. اولا میگیم خود مرحوم آقای خویی هم که قائل به معنای تعهده، ایشون هم نمیتونه بگه که معنا موضوع لهه. ایشون هم خودش فرمود در عبارت خودش چی موضوع لهه؟ دلالت. عبارت آقای خویی دستمونه، سه بار امرو خوندیم، نگاه کنیم، و تقوم به رکنین الاول موضوع، الثانی موضوع له و هو دلالت. بگیم اولا اشکالی که شما مرحوم هاشم رو سنگ گرفتی به خود شما وارده، تو خود شما نگفتی معنا موضوع علیه، شما گفتی دلالت موضوع علیه. دوباره بگم، شما نگفتی معنا موضوع علیه، گفتی دلالت موضوع. در ثانی ما میگیم آقا سلمنا به دقت العقلیه، اونی که واقعا بر موضوع هست موضوع اون علیه، اما در نامگذاری که این چیزا رو دقت نمی کنن. به قول آقا گفت به کچستی چی میگن؟ زلفلی. عرف این تحلیل ها رو که نداشته، به این خاطر گفته موضوع له. واقعا معنا موضوع علیه قبول، لفظ رو میذارن روی معنا لعجل دلاله، پس لفظ میشه موضوع، معنا میشه موضوع علیه، دلالت میشه موضوع له. درست معنا فی الحقیقه موضوع علیه، اما بهش عرف گفته موضوع له، اطلاق کرده، نامگذاری کرده. و جواب سوم که جواب اته و اتم و آخره اینه که آقا لام رو یه وقت ما مفعول لعجله میگیریم، اون وقت میشه موضوع شده لعجل دلاله، درسته، اون وقت دلالت موضوع له. اما یه وقت نه، لام رو لام تعلق و اختصاص میگیریم، میگیم لفظ متعلق و مختص به چیه؟ به معنا، پس معنا موضوع له. به یک لحاظ معنا موضوع علیه، چرا؟ به خاطر اینکه لفظ روی او گذاشته شده. به یک لحاظ معنا موضوع له، چرا؟ چون اختصاص به او داره. اشکال نداره که یه چیزی با لحاظهای مختلف موضوع له یا موضوع علیه بشه. این ماحصل بیان دوم مرحوم آقای خویی، اشکال دوم آقای خویی و پاسخ. پس تا کنون ما سج اشکال رو یکی از مرحوم آقای آزیا با پاسخ امام، دو تا اشکال از مرحوم آقای خویی با پاسخهایی که داده شد بر مبنای مرحوم آشمند حسین که جعل علامیت باشه وارد کرد. فردا اشکال چهارم مطرحه که برخی از بزرگان نسبت به مبنای آقای آشمند حسین مطرح کردند، انشاءالله مطرح اشکال چهارم و پنجم رو مطرح میکنیم، مبنای آشمند حسین تموم شد. اون سلام فاتحهی که قرار بود بخونیم و امروز بخونیم.